خب سلام، امیدوارم که خوب باشید. منم خوبم، مرسی. سجاد نوروزیان و اپیزود 62 پادکست هوشیارنامه. نوروزیان چی شد؟ تو اپیزود 61 گفتی اسم میخوای عوض کنی بشه بادوم تلخ، باز که داری میگی هوشیارنامه. آره دیدم این 60 اپیزودی که منتشر شده به نام هوشیارنامه جا افتاده. اون بادوم تلخ رو یه کتابی دارم آماده میکنم، اون نکته هایی که بادوم تلخ طوره تو اون کتابه به تفسیر قشنگ مفصل سر فرصت و سر صبر مینویسم و منتشر شد بهتون خبر میدم. برمیگردیم به ماجرای هوشیارنامه. تو این اپیزود میخوام راجع به قانون، قانونگذاری، قواعد وضع قانون، اصلا شأن قانون در زندگی فردی، در تربیت، در کسب و کار، یه خود راجب قانون این توپشو بندازیم بالا بچرخونیم ببینیم راجبش چی میتونیم پیدا کنیم، چی به دست میاریم که برامون مفید باشه. به روال همه اپیزودها اول بیایم ببینیم اصلا قانون چیه، جاش کجاست، تو زندگیمون چه نقش و کارکردی داره. ببینید موقعی که ما دوره هم شدیم، آدم‌ها گروه‌های کوچیک بودن، بعد یواش یواش در طول هزاران سال و اینا این گروه ها بزرگتر شد، روابط انسانی پیچیده شد. روابط که پیچیده شد، ما نیازمند یک اصول و قواعد و روش ها و رویه هایی بودیم که روابط بین ما رو تنظیم کنه، یعنی یه سری واقعیت های اجتماعی. مثالش رو زدم براتون تو اپیزودهای قبل هست، مثل قوانین راهنمایی و رانندگی. تا زمانی که خودرو وجود نداشت قانونش هم وجود نداشت، چون ما نیاز نداشتیم بریم پشت چراغ قرمز بایستیم بدونیم چراغ سبز چیه، خط عابر پیاده چیه و و و و. اما موقعی که خودرو وارد زندگی انسان شد، به تبع اون مجبور شدیم قوانینش رو هم وضع کنیم برای اینکه بتونیم روابطمون رو حفظ کنیم، چون می‌زدیم همدیگه رو می‌کشتیم، داغون می‌کردیم، دعوامون شد، جنگ می‌شد. پس شأن قانون‌گذاری در روابط انسانی برای اینکه حد و مرزها مشخص بشه، چارچوب ها مشخص بشه، محدودیت ها اعمال بشه، ما به یک تعریف مشترکی از بعضی از مفاهیم برسیم. چراغ قرمز وای میستیم، چراغ سبز میریم. پس قانون کارکردش در جوامع ما تنظیم روابطه، کمک میکنه که ما حد و مرزامون رو بشناسیم، برای اینکه ما به همدیگه نیاز داریم. ما آدم ها برای حیات به همدیگه نیاز داریم، نمیتونیم به تنهایی همه نیازهامون رو برآورده کنیم. اصلا تمام این توسعه در حوزه تکنولوژی، در ابزارها، اکسسوری ها، هوش مصنوعی، چی و چی و چی و چی، از همون ابتدا نتیجه کار گروهی بوده، نتیجه اشتراک گذاری مهارت ها بوده. موقعی که ما یه دانشی رو فهمیدیم، نوشتیم، ثبتش کردیم، به دیگران منتقل کردیم، اون دانش توسعه پیدا کرد. مثل دو امدادی. دو امدادی چه شکلیه؟ یه وسیله‌ای داره، یه نفر میدوه، میده به نفر بعدی، اون میگیره، دوباره میدوه، میده به نفر بعدی، اون میگیره، میده به نفر بعدی. دانش همینجوری توسعه پیدا میکنه. آدم‌ها چیزهایی که به دست میارن ثبت میکنن، میدن به نفر بعدی، نفر بعدی. این میشه رشد، میشه توسعه. ابزارها، اتفاقات، آنچه که ما در زندگی الان داریم تجربه میکنیم یهویی به وجود نیومده. یکی شب نخوابیده صبح پشه بگه خب یه موبایلی داشته باشیم که عکس بگیره، فیلم بگیره، صدا ضبط کنه، همه کار بکنه، تماس هم بگیره و و و و بشه یه دستیار اصلا عملیاتی برای زندگی روزمره، برای کسب و کار. نه، اول ارتباطه با موبایل نبوده، با تلفن بوده، بعد تلفن یه جور دیگه بوده. یواش یواش این توسعه پیدا کرده، دست به دست شده، رسیدیم به این نقطه. پس ما به هم نیاز داریم. به این دلیل قوانین میاد ما رو محدود میکنه، روابطمون رو تنظیم میکنه که بتوانیم با دیگران تعاملمون رو حفظ کنیم، چون بهشون نیاز داریم، نمیتونیم بدون دیگران به زندگی ادامه بدیم. این اصل ماجرای قانونگذاری. خط قرمز محدود است، یه خورده باعث میشه که ما بتونیم رعایت کنیم حریم دیگران. خب حالا مغز ما دنبال لذت‌جوییه، دنبال اینه که حالش خوب باشه، دنبال اینه که بتونه اون کارهایی که براش خوشاینده رو انجام بده. ما در مورد خودمون هم باید قانونگذاری کنیم، یعنی باید بتوانیم بدون ناراحتی، بدون دلخوری، بدون عصبانیت، چون اگر این کارو نکنیم پیامدهاش پیامدهای بسیار تلخ، بسیار ناراحت کننده و بسیار منفی میشه. یعنی اگر مغزمون قانونمند نباشه، حالا قانون که میگم نه اینکه آرشه قانون اساسی 400 صفحه بنویسیم، نه، یه سری اصول رو باید داشته باشیم، طبق این اصول تصمیم بگیریم، طبق این اصول رفتار کنیم که بتونیم با پیامدهای تصمیم هامون مواجه بشیم، وگرنه مغزمون همجوری واسه خودش به صورت غریزی تصمیم میگیره، پیش میره و فقط به حیات فکر میکنه. علت این که ما متفاوت از حیوانات زندگی میکنیم اینه که بخشایی در مغز ما تونسته به واقعیت‌های اجتماعی، به توافق‌های فیما بین انسان‌ها، بین روابط انسان‌ها دست پیدا کنه، وگرنه خب مثل حیوانات ما همجوری داشتیم زندگی میکردیم دیگه. این تفاوت ماست با سایر موجوداتی که روی کره زمین دارن زندگی میکنن. خب حالا بیایم ببینیم که این قوانینی که برای خودمون، برای فرزندمون توی تربیت، توی رابطه ها خط قرمزا و اینا مشخص میکنیم چه ویژگی هایی باید داشته باشه. ببین، قانون باید کم باشه، یعنی توی تربیت، توی قانون با خودمون یا هر چیزی، تعداد قانون زیاد آدما رو گیج میکنه. قانون باید تعدادش کم باشه. خیلی باید دلیل روشنی داشته باشه، شفاف باشه، واضح باشه. چرا من صبح ها قرار زود بیدار شم؟ یه قانون میخوام بذارم صبح زود بیدار شم. حالا اینکه اینها عادت رویه است، چطور ما باید عادت ها رو در خودمون ایجاد کنیم، یه چیزی. من دارم راجع به قانون گذاری صحبت میکنم، میگم یه چیزی خط قرمزه. اگه یه نفری مثلا تو کلامش بی ادبه، این خط قرمز منه. چرا؟ به این دلیل. یه دلیل روشن و شفافی باید داشته باشه. درباره کودک هم همین شکلیه، مخصوصا تو دوره نوجوانی اگر قانون وضع میکنید، قانونه باید علتش رو براش، برای فرزندتون تبیین کنید، روشن کنید، دیده بشه، مشخص باشه چرا این قانون اهمیت داره. یه نکته دیگه این که قانون باید امکان پیگیری کردن داشته باشه. یعنی نمیتونید شما یه قانون وضع کنید همینجوری، نه فرصت اجرا داره، نه میتونید نظارت کنید بهش، نه هیچی. قانون باید امکان این باشه که پیگیریش کنید و باید انعطاف پذیر باشه، قابل بازنگری کردن باشه. این که میگن حرف مرد یکیه، یه خورده تفسیرش توی قانون گذاری باید بشه حرف مرد دوتاست. موقعی که ما میفهمیم، ببین دوتا موضوع متفاوته. یه موقع ما تصمیم گرفتیم یه کاری رو انجام بدیم، یه حرفی زدیم بعد پاش وایسیم، بله حرف مرد یکیه، سر حرفمون وایمیسیم. یه موقع میفهمیم حرف اشتباهه، حرف غلطه، اون موقع بازنگری میکنیم، انعطاف پذیریم. پس حرف مرد میشه دوتا، بازنگری میکنیم، اعلامش میکنیم، یه قانون جدیدی ایجاد میکنیم. حالا در مورد بچه های موضوعی خورده پیچیدگی داره، چند تا نکته دیگه هم بگم. موقعی که برای بچه ها میخواید قانون وضع کنید، قوانین رو تحت مکان ها وضع کنید. مثلا قوانین حمام رفتن، تو حمام ما اصلا قوانین داریم، قوانین مهمانی، قوانین موقعی که مهمون میاد خونمون، قوانین آشپزخونه، قوانین رستوران، دو تا سه تا قانون میذاریم، قوانین غذا خوردن، و اونها رو رعایت میکنیم با همون شاخصهایی که گفتم. باید کم باشه، باید پیامدش روشن باشه، علتش باید واضح باشه. ممکنه یه وقتایی ما خودمون یه قانونی رو وضع میکنیم ولی رعایت نمیکنیم، چون یه جورایی مثلا میخوایم قدرت نمایی کنیم، میخوایم بگیم کد تنکیه به اصطلاح. یه قانونی وضع میکنیم ولی رعایتش نمی کنیم. به بچه میگیم گوشی دست گرفتن خوب نیست، خودمون گوشی دست میگیریم. میگیم تلویزیون دیدن خوب نیست، خودمون تلویزیون میبینیم. یه چیزهایی رو اگر قراره توی محیطی که دارن بچه ها رشد میکنن به عنوان قانون وضع کنیم، قانون باید برای همه یکسان باشه. عدالت در قانون خیلی مهمه. همین الان ما مشکلاتی که تو جامعهمون داریم، خشمی که توی جامعه وجود داره، به خاطر اینه که اون عدالت، اون برابریه یه مدل خاصیه. بعضیا با هم برابرترند، یعنی یه جورایی قانون واسه شون فرق میکنه، تبصره داره، همه به یک چشم نگاه نمیشن. بعضی آدم ها پر وسواس، دقیق، یه وام 10 میلیون تومانی و 20 میلیون تومانی و 100 میلیون تومانی میخوای بگیری، 100 تا ضابطه و رابطه و چی و چی و چی میخواد، ضامن میخواد، بعد یهو میبینی این 1000 میلیارد تومان مثلا پیچیده شد رفت. چی شد؟ قانونه چطور مال اون نیست، مال ماست؟ اینه. این تو اشل بزرگش تو جامعه است، اشل کوچیکش میاد توی خونه، میاد توی روابط. اگر یه چیزی قراره دیگری رعایت کنه، خود من هم باید رعایت کنم. اگر قوانین زیاد باشه تعدادش، بچه ها سردرگم میشن. قوانین نباید در لحظه وضع بشه، نباید اگر یه اتفاقی میفته فوری قانون بذارید. قوانین باید در کمال آرامش با هماهنگی اطرافیان، بچه‌ها رو یواش یواش وقتی بزرگ میشن میان تو سنین بالاتر، توی 4-5 سالگی و اینها، شروع کنیم راجع به پیامدهایی که قانونها، یعنی رد قانون، عدم رعایت قانون برای ما ایجاد میکنه، باید صحبت کنیم. و بهترین ابزار برای قانونمند کردن بچه ها، قاعده پذیری کردن بچه ها، این که بچه ها فردا میرن مدرسه، سر کلاس، کنار معلم، کنار بچه های دیگه، بتونن اصول روابط اجتماعی رو رعایت کنن، حق حقوق دیگران رعایت کنن، بازی های سازمان یافته است. دو مدل بازی داریم. اپیزودش فکر میکنم شماره 28 تا 29 باشه. اپیزودش رو گوش کنید. درباره اسباب بازی ها و بازی کردن بچه ها، یه سری بازی های سازمان نیافته دارن، مثل بلوک های چوبی، مثل چی که هر جور دلشون میخواد، این خونه سازی ها باش بازی میکنن. یه سری بازی ها بازی های سازمان یافته است، قاعده داره، ساختار داره، اصول داره، مثل منچ، مثل شطرنج. یواش یواش که بچه ها 4-5 سالشون میشه، باید بیان تو بازی های ساختارمند، بازی های ضابطه مند، و بعد اونجا ببرن ببازن. حالا خود شرایط برد و باخت رو اپیزود طلبتون توضیح میدم بهتون، که ما بچه ها رو چطور باید آموزش بدیم که تو برد چه رفتاری داشته باشن، تو باخت چه رفتاری داشته باشن. بعضی وقتا پدر مادرها هیجانی میشن، اجازه میدن بچه همیشه ببره با تقلب و با چی و با چی بچه ببره. آره تو زندگی انقدر این بچه قرار آسیب ببینه، بذار الان مثلا راحت باشه ببره، خوشحال شه، اعتماد به نفس بگیره. بله بچه ها حتما هم باید ببرن هم باید ببازن، اما بچه ای که فقط میبره دیگه تحمل شکست و ناکامی رو تو جامعه نداره، میاد شکست میخوره، آسیب میبینه، به هم میریزه، اذیت میشه. یعنی پدر و مادر موظفن اون مدل مینیاتوری از کل زندگی رو برای بچه ها بسازن، نه اینکه فقط یه بخش کوچولویشو درست کنن، فقط اعتماد به نفس رو فکر کنن. نه، ما باید مهارت مواجه شدن با شکست رو هم در بچه ها ایجاد کنیم. تو پرانتز بود این نکته. پس برای قانونگذاری، قانونمند شدن بچه ها، بازی های دور همی سازمان یافته که ساختار و قاعده و روش و اصول داره خیلی خوبه. منتها بازی های سازمان یافته تکنیک داره، تو کتاب وارد این هوش مفصل توضیح دادم. تو مراحل اول باید به بچه ها کمک کنید که یاد بگیرن قوانین رو، باید توضیح بدید، باید تاتی تاتی کنید، مثل راه رفتنه. اینطوری نیست که خود بچه ها رها کنید، دو تا سه تا بچه تو سنهای مختلف کنار هم دیگه بشینید با هم بازی کنید، دعواشون میشه، بلد نیستن، نمیتونن. حواسمون باید به ماجرای قانون و قانونگذاری و رعایت قوانین و استانداردها باشه. جمع‌بندی کنم، قوانین تنظیم میکنه روابط بین انسانها رو، روابط بین ما رو محدودیت اعمال میکنه که این محدودیت باعث میشه روابط ما پایدار باشه. پس قانون نمیتونه جایگزین همه چیز بشه ها. یه مشکلی که ما تو جامعهمون داریم اینه، با قانون نمیشه رفتار ایجاد کرد، با قانون نمیشه مهارت ایجاد کرد. ما برای اینکه بچه‌ها مهارت ارتباطشون تقویت بشه، نمیتونیم قانون بذاریم. قانون محدود کننده است، فقط برای اون جاهایی که مجبوریم یه اصول رعایت کنیم. برای اینکه مهارت ارتباطی تقویت بشه، یه قواعد دیگه ای داره، یه مدل دیگه ای داره. همه چیز با قانون گذاری پیش نمیره. آدم ها فکر میکنن یه وقتایی که قدرت دستشونه، چون پدرن، چون مادرن، چون زور دارن، چون مثلا دولتن، پس با قانون میتونن رفتار ایجاد کنن. این جواب نمیده. یعنی رفتار ایجاد کردن با قانون، با اینکه ببریم یه لایحه‌ای رو، یه طرحی رو مثلا تو مجلس، بعد این پس مردم باید رفتار کنن، نه، رفتار یه شاخص‌های دیگه ای داره. قانون فقط برای اون تنظیم روابط و تعیین حریم هاست. نمیشه همه چیز رو با قانون انجام داد. توی خیلی از روابط هم ما اینو می‌بینیم، حتی توی سازمان‌های کوچیک، توی سازمان‌های بزرگ، توی بخش خصوصی، توی روابط بین فردی، توی روابط دو نفره، آدم‌ها فکر می‌کنن که با قانون می‌تونن مسائلشون رو حل کنن. اونجا کارکرد قانون بی نتیجه از جواب نمیده. یعنی قانون اصلا شأنش جای دیگه است. پس قانون باید مشخص باشه، برای بچه‌ها توی مکان باشه، تابع اون جایی که هستن باشه. یواش یواش پیامدهای قانون باید مشخص بشه، پیامدهای قانون گریزی باید مشخص بشه. تنبیه کردن یا جریمه کردن ما به ازای قانون گریزی جواب نمیده، باید با پیامدها مواجه بشیم. مثال بزنم و دیگه این اپیزود تمام. اگر یه بچه‌ای قراره تو حریم خصوصی خودش، تو حریم اتاقش، تو اون قلمروش لوازمشو بریزه بپاشه و بعدش باید جمع کنه، قانون اینه که خب جمع می‌کنیم، بعد از اینکه نقاشی کشیدیم مداد رنگیمون رو جمع می‌کنیم. اگه جمع نکنیم چی میشه؟ دفعه بعد که لازمشون داریم پیداشون نمی‌کنیم چون جمعشون نکنیم، نمی‌دونیم کجا رفتن. پیامد این که ما مداد رنگی هامو رو جمع نمی‌کنیم اینه که دفعه دیگه پیداشون نمی‌کنیم. این پیامده، این تنبیه نیست. این که تو مثلا اگه جمع نکنی دفعه دیگه نمیدم بهت بازی کنی به درد نمیخوره. ما باید بچه‌ها رو مواجه کنیم با پیامدهای تصمیم‌هاشون که اگه نخواستی جمع کنی دیگه اینا می‌ریزه این ورانور و گموبور میشه، نمیتونی نقاشی بکشی. حالا خودت میدونی. پس پیامد با تنبیه و مجازات و جریمه تو کودکی متفاوته، تو بزرگسالی و تو جامعه ماجراش فرق میکنه. امیدوارم این اپیزود هم براتون مفید بوده باشه. اگر جذاب بود، دوست داشتین، چیزی یاد گرفتین، دستاوردی داشت، با دیگران به اشتراک بذارید. مراقب خودتون باشید و همدیگر رو دوست داشته باشید.